أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهر. بحث در مسئله 41 بود که آیا بذل کننده می تواند رجوع کند از بذلش بعد از دخول مبذول له در احرام، و اگر رجوع کرد بنابراین که بر اتمام حج واجب بعد از احرام، ضامن هزینه اتمام حج یا نه بحث شد. عرض کردیم که در جهت دوم که بحث زمانه، بعضی ها به قاعده امر تمسک خواستن بکنن برای زمان که قاعده امر عرض کردیم اینجا جا نداره، چون اون امر نکرده بود و به فعلی برای خودش، بلکه جواز اذن یا تملیک کرده برای اینکه برای خودش استفاده کنه، شارع امرش کرده، واجب کرده، این امر او حساب نمیشه تا مشمول قاعده امر بشه. ولی قاعده اتلاف تسبیب برای این هزینه اتمام حج، این در اینجا صادقه که اگر بذل نمی کرد شارع واجب نمی کرد بر این قبول را، چون واجب کرده قبول را به محض بذل کردن، یه نوع الجائه، یه نوع القاء در این خسارت، این عرفن تسبیبه یا یه نوع اضراره. بنابراین از باب قاعده تسبیب برای تلف شدن این مقدار مال به عنوان هزینه اتمام حج، از این باب میشه گفت این آقا ضامنه. و این در صورتی است که وجوب اتمام ثابت بشه. برخی از بزرگان اینجا در اصل این اشکال کردن، فرمودند برای این که در اینجا وجوب اتمام را هم ما نداریم تا گفته بشه این ضامنه، حالا یا از باب قاعده امر یا از باب قاعده تسبیب که ما عرض کردیم. چرا؟ چون این حج را به عنوان، چون بعد از رجوع بازل گفتیم میتونه رجوع کنه از عین مالی را که داده و بذل کرده، وقتی رجوع کرد کشف میشه که بذل نبوده، چون شرط بذل استطاعت بذلی مثل استطاعت مالی است که بایستی بقایش هم باشه، ولی اگر اول بذل کرد بعد برگشت قبل از تلبس به احرام، کشف بشه که بذلی نبوده، بقای استطاعت بذلی هم مثل بقای استطاعت ملکی و مالی شرط وجوبه. خب بعد که رجوع کرد کشف بشه که این بذل نبوده تا آخر، وقتی بذل نبوده پس کشف بشه وجوب نبوده. حجی را که شروع کرده به عنوان حج واجب شروع کرده، احرامی را که بسته به عنوان احرام و حج واجب بسته، وجوبی در کار نبوده، کشف میشه که وجوب نبوده. به عنوان حج استحبابی هم قصد استحباب نکرده و این عناوین قصدی است، پس بنابراین احرامش هستن باطله. به عبارت نقرا اینجا احرام امر به احرام نداشته، امر استحبابی را که امتثال نکرده، امر وجوبی هم که نبوده کشف میشه نبوده، واقعا خیال میکرده هست. بنابراین این چنین احرامی که امر نداشته و مأمورون به نبوده، این چنین احرامی باطله و اتمامش واجب نیست، قهرن دیگه زمانی هم در کار نیست، میشه مثل جایی که قبل از احرام از بذلش برگرده. از این جهت این بیان مبتنی است بر اینکه در باب حج استحبابی و حج وجوبی، ما قصد عنوان حج استحبابی را در وقوع حج استحبابی شرط بدونیم و این بحث مفصل گذشت. مشهور این شرط میدونن، ولی ما گفتیم دلیلی بر این نیست. همون حج وجوبی هم اگه واجب نبود یقع استحبابیه، چون در باب حج استحبابی اینجا شرط قصد عنوان استحباب نیامده یا حج استحبابی، بلکه حج مطلقا مستحبه و اگر مستطیع بود کسی که این حج را انجام میده، فرد اولش واجب هم میشه، صرف وجودش واجب هم خواهد بود. این مفصل ما قبل بحث کردیم، گفتیم دلیلی بر این تعدد ماهیت حج استحبابی از حج واجب به این معنا در این موارد نداریم. بنابراین حجی که انجام بگیره با قصد قربت هم باشه واقعا امر وجوبی نداشته، ولی امر استحبابی که داشته یقع امتثالا امر استحبابی. چرا؟ اگه قصد نیابت از غیر بکنه اون ماهیت عوض میشه، باب نیابت و از طرف خودش اون عناوین قصدیه، ولی نسبت به حجی که از طرف خودش انجام میده وقوعش به عنوان حج استحبابی بیش از این لازم نداره که به قصد قربت بتونه بکنه، ولو قصد امری که خیال میکرده وجوبیه ولی استحبابی بوده. پس یقع و احرامه صحیحه و یجب، پس وقتی صحیح شد ولو به عنوان استحبابی، حالا که صحیح شد ادله وجوب اتمام میگیردش، چون هر احرامی که یقع و صحیحن و مأمورن به یجب و اتمامه، یعنی اتمام حجش چه استحبابی باشه چه وجوبی. یعنی اگر حج استحبابی هم بکنه نمیتونه قطعش کنه بعد از احرام، باستی اتمامش کنه. بنابراین وجوب اتمام در اینجا هست و وقتی وجوب اتمام باشه اون زمان اینجا هست، چون اینجا میشه الهم و الجا، هم قاعده تسبیب یا قاعده امر به تعبیر ایشون اینجا خواهد آمد و ضامن خواهد بود. وقتی ضامن شد میشه مستطیع، چون دیگه این مالی که باستی صرف بشه در این داره، مثل دینیست که در ذمه کسی داره میتونه با اون دین حج بره، چون این زمان همه شغل ذمه است. اگرم نده این میتونه مجبورش کنه از راه قاضی یا از هر راهی قصاصاً بگیره مالشه در مقابل اونه که دین. پس بنابراین این یقع حجت الاسلام یعنی وجوبش هم ثابت میشه، چون مثل جاییست که مثل که فرض کنیم جواز رجوع نداشته باشه، چون اگه جواز رجوع نداشت زمان هزینه های اتمام حج هم مثل عدم جواز رجوعه، که اگر جواز رجوع نداشت میگویدیم این حج حجت الاسلامه، چون حج واجبه بذر شده بذرش هم هست دیگه، رجوعش هم جایز نیست. اینجا رجوع از عین مال مبذول هست، ولی همون اندازه ای که هزینه اتمام حج بر ذمه شه باز بده به این آقا، مشغول ذمه است برای این. بنابراین این آقا مستطیعه، استطاعت بذلی داره، بلکه استطاعت مالی هم داره، چون گفتیم استطاعت مالی هم در موارد استطاعت بذلی صادقه. بنابراین هم حج واجب اتمامش، هم میشه حجت الاسلام، نه حج ندبی، میشه حجت الاسلامی که چون استطاعت مالی در طول تحقق این زمان استطاعت مالی بس باقیه، بقا پیدا کرده و استطاعت بذلی مرتفع نیست. این هم تتمه بحث مسئله 41. مسئله 42 میفرماد اذا رجع البازل فی اثناء الطریق ففی وجوب نفقت العود علیه املا وجهان. این مسئله این مسئله سابقه از نظر این جهت دوم در مسئله سابقه نسبت به زمان. قبل از احرام اگر برگشت گفتیم میتونه برگرده دیگه، این قطعا میدونه. ما که گفتیم بعدش هم از عینش میتونه برگرده، فقط زمان داره. حالا اینجا اگر قبل از احرام مبذول الله برگشت، خب مالش رو برمیگردونه. حالا این بنده خدا رفته تا نصف راه تا مکه تا میقات رفته، هنوزم احرام نبسته مثلا، یا کمتر یا بیشتر، حالا بخواد برگرده اون پولش برگردون، عین را که بس کرده بود برگردون، یا اباحه‌ای که کرده بود برگشت از اباحه. حالا این هزینه برگشتن این بنده خدا تا شهر خودش باز برگرده دیگه، این هزینه رو ضامن بازل یا نه، همون وجهان رو هم باز اینجا میگه، این همون وجهانی که در مسئله 41 بود، این اون دو اینجا هم هست. چون اگه قبول کردیم یکی از اون وجوهی که برای زمان بود، اینجا هم جاریست، طابق النعل بالنعل، چون بالاخره این واجب بوده برش تا وقتی که بذل بوده، واجب بوده بره طرف حج، پس او الجاش کرده، او ملزمش کرده با بذلش که حالا بیاد بره طرف میقات، حالا بعد وسط کار برگشته از بذلش. حالا این بنده خدا مستر برگرده به شهر خودش، این برگشتن هزینه داره، اون انداختتش در این اضرار، در این هزینه، در این خسارت این مال. اگر بذل نمی کرد، حرکت نمی کرد، از شهرش نمی باید بره بیرون. بنابراین همون قواعدی که اونجا هر کدوم از اون قواعد رو قبول کردیم، تقریر، امر مثلا، یا تسبیب که ما تسبیب رو قبول کردیم و اضرار رو قبول، او اینجا جاری است. ولی این مسئله چیز اضافی بر اون نداره، فقط فرقش اینه که این مربوط به سفره، به هزینه برگشته. اگه بخواد برگرده، اگه نخواد برگرده، او دیگه بحث دیگری است. مسئله 43، اذا بذل لأحد اثنین او ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفايه فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعه بالنسبه الى الكل نظير ما اذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل، يا بنسخه ديگه فإن تيمم الجميع بطل. در این مسئله باز متعرض این فرع میشه که اگر بذل تعیینی نبود، تأخیری بود، گفت این مال برای یکی از شما، چون به اندازه یه نفر بود هزینه یه نفر فقط، برای یکی از شما دو نفر یا سه نفر برید حج، اینجا قطعا بر همه واجب نیست قبول کنن، چون مال مال به اندازه یه نفره نه بیشتر، اگه بخواد واجب بشه برای یه نفر واجب میشه، پس دو تا یا سه تا وجوب نمیاد، وجوب حج یه وجوب حج میاد اگه بخواد بیاد. خب آیا یه وجوب حج میاد بر یکی از این سه نفر به نحو واجب کفایی؟ چطور شارع مثلا بر یکی از سه نفر واجب میکنه، یکی از افراد مکلفین واجب میکنه تغسیل میت را، تجهیز میت را، واجبات کفایی؟ این هم همین جوره، این میشه مثل واجب کفایی یا نه؟ اینجا بر هیچ کدومش واجب نمیشه و اصلا وجوب حج و وجوب قبول اینجا ثابت نمیشه بر هیچ کدوم، اختلاف شده. مرحوم سید صاحب جواهر و مجموعه از معلقین بر مد قائل شدن برای اینکه اینجا اصلا اصل وجوب ثابت نمیشه، نه کفایتا نه عیناً، نه وجوب عینی هست برای این سه نفر و نه وجوب کفایه. بعضی هم گفتن فیه اشکال. مرحوم سید گفته اینجا وجوب کفایی ثابت میشه، مثل موارد وجوب کفایی است. تشبیهش میکنه به کسانی که آب ندارن خب وظیفشون تیممه. حالا اگر یه آبی پیدا شد برای یکی فقط، وضو یکی کافی بود یا غسل یکی کافی بود اگر همه محدثه به اکبر بودن، اینجا اونجا گفته میشه که هر کدوم از اینا بتونه بره این آب رو تحصیل کنه، او برش واجب میشه، تیممش باطل میشه، واجب میشه اون نماز، اون با وضو نماز بخونه. اگر هیچ کدوم اقدام نکرد همه وجوبش تیمماشون باطله. هیچ کی جلو نرفت از این آب استفاده کنه، اینا واجد ماء شدن دیگه. تیمم همه شون باطل میشه. چون هر کدوم میتونست بره واجد ما بود. اینجا هم همینجور وقتی هیچ کدوم قبول نکنن برن با این مال، بر همه میشه واجب، این واجب کفایی. اگه یکی بره جلو بر او واجب، از دیگران ساقته، چون بیش از یکی نمیتونه با این آب وضو بگیره. اینجا هم با این مال، مال بعض حج بره. ولی اگر همه ترک کردن، همه در همه واجب شده. در حقیقت مثل بقیه موارد واجبات کفایی است که اگر در واجب کفایی همه ترک کردن، همه معاقبن، همه عصیان کردن، ولی اگر یکی انجام داد از بقیه دیگه ساقطه. اینجا همین جوره. و تعارف هم در تیمم میگن نمیشه، ولی اینجا میشه کرد، اینجا میتونه تعارف کنن. حالا مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم اشکال کرده، برخی از محشین هم صریحاً گفتن اینجا این چنین بذلی لغوه، مثل مرحوم میرزا در حاشیهش گفته الاظهر لغویت هذا البذل بالکلیه، این چنین بذلی اثر نداره اصلا. این یک تعلیقه. بعضی هم گفتن فیه اشکالون، مثلا مرحوم سید که گفته فالظاهر الوجوب علیهم کفایتن فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج، تن محل و اشکاله. برخی هم قبول کردن مطلب مرحوم سید را و ماتن را، گفتن بله این میشه مثل واجب کفایی. اشکالی که در اینجا مطرح میشه اینه که گفته شده این چنین بذلی نه استطاعت ملکی مالی میاره و نه استطاعت بذلی. استطاعت مالی نمیاره چون روشنه، مثلا اینجا هیچ کدوم از اینا مالک نمیشن، به هیچ کدوم تملیک نکرده، هیچ کدوم مالک این مال نمیشن، نه به نحوه اشاعه، چون تملیک نکرده بونا. گفته یکیتون با این بره حج، اگرم بخواد تملیک کنه تملیک به یکی مخواد بکنه، کدوم یکی هم معین معلوم نیست کدوم، بس هیچ کدوم به خصوصیت مالک نیست، جامع مثلا بخواد مالک باشه، پس هیچ کی از اینا استطاعت ملکی نداره، این روشنه. استطاعت بذلی هم نداره، چون بذل به جامع احد الثلاثه یا احد الاثنین شده. عرض حج به اشخاص، به خود شخص نشده، عرض به واحد لا به عینه و جامع شده. جامع هم که نمیتونه تصرف کنه در این مال، بر جامع هم که نمیشه واجب باشه، وجوب باز بر فرد بیاد، تصرف هم مال فرده نه مال جامع. شخص حقیقی متصرفه، شخص حقیقی مکلفه، نه عنوان احد المکلفین. بنابراین روایت بذل اینجا رو نمیگیره. وقتی اینجا رو نگرفت، همجور که مرحوم میرزا گفت لغویت هذا البذل، مثل اینکه به دیوار بذل کنه، لغوه اینجوری، به یه حیوانی بذل کنه، لغوه این چنین بذلی. این هم همینجوره، این جامعه احدهم یا احدهما تکلیف نداره، شخص حقیقی نیست، این جامعه تصرف نمیتونه بکنه در مال، شخص حقیقی است که باز تصرف کنه و این به شخص حقیقی بذل نکرده. این اشکال، این اشکال رو کسانی که موافق مرحوم سید و ماتنن جواب دادن، گفتن درسته که بذل به جامع لغوه، ولی این بذل به جامعه احدهما، این بذل در حقیقت مشروطه، بذل به هر کدام از ایناست، مشروطه به ترک دیگری. هر کدام را در حقیقت معناش مرجعش اینه، ولی اون بازل خب میفهمه که جامعه به ما هو جامعه من نداره بهش بذل کنه. مرجع چنین بذلی عرفن و واقعا اینه که میخواد بگه هر کدوم از شما اگه دیگری نرفت با این میتونه به من اباحه کردم براش که بره حج. چنانچه در باب واجب کفایی هم به همین برگردوندن واجب کفایی را، چون اونجا هم همین اشکال هست در اصول که جامعه احدهما که تکلیف پذیر نیست، فرد شخصی که مسئولیت پذیره و تکلیفش معقوله. بلازا گفتن واجب کفایی برگشته به دو واجب عینی مشروطه، اگه تو انجام ندادی او انجام بده، اگه او انجام نداد این انجام بده. خب اینجا هم همینه، برگشت این بذلی که انجام میده این بازل، میگه یکی از این دوتا یا یکی از این چند نفر با این مال برن حج، معناش همینه که مال یه نفر هم هست، میگه هر کدوم از شما اینه قبول کرد و اون دیگه ترک کرد، او بر من بو بر او اباحه کردم یا بر او هبه کردم که بره باش حج. پس بنابراین بذل به جامعه برگشته به دو تا بذل تعیینی، سه تا بذل تعیینی است ولی مشروط به ترک اون دیگری، و وقتی ترک کنه دیگری فعلیت پیدا میکنه. اون وقت شرطش اگر محقق نشد لازم نیست شرطش محقق کنه، بر این لازم نیست مجبور کنه دیگری رو ترک کنه تا بر این واجب بشه، ولی اگر ترک کرد، هر سه تا ترک کردن شرطش هم محقق شده. اگر هر دو یا هر سه، اگر سه تا بودن، هر دو ترک کردن هر سه ترک کردن، شرط محقق شد. وقتی شرط مثل واجب کفایی، وقتی شرط محقق شد نتیجتا میشه وجوب، میشه بذل فعلی، بذل میشه تعیینی و فعلی بر هر که در این شرط براش محقق شده. چون در هر سه ترک کردن، هر دو ترک کردن، در هر دو هر سه این شرط محقق شده، پس برای هر دو فعلی میشه هم واجب کفایی. بعد خب مثل واجب کفایی دیگه، اون مثل فعلی که بر یکی فقط میتونه انجامش بده، ولی واجب کفایی اگر همه ترک کردن همه معاقبن، این هم همینجور بر همه واجب میشه تکلیفن و همه هم معاقبن و همه مستقر میشه برشون حج. بعد بایستی برن حج اولا متسکعن، چون شرط محقق شده، شرط بذل بر هر ستا. چرا فرمودن یه فرقی بین این مسئله با مسئله تیمم داره که در اونجا چون وجدان صادقه، مجرد این وجدان صادقه، اگر یکی از اینا متمکن بود دیگری ره منع کنه، خودش بره این کارو بکنه، این قدرت داشت اون دیگری این قدرت نداشت، واجب این کارو بکنه، چون اونجا دیگه شرط نیست، تکلیف فعلیه، مشروط نیست. اینجا بذل مشروطه، اونجا اون قادره، اون دیگری قادر نیست. وقتی این قوی تره، زودتره، میتونه بره این کارو بکنه، اون نمیتونه با وجود این کارو کنه، این میشه قادر، اون میشه غیر قادر. برای این واجبه بره وضو بگیره، و اگر تیمم کرد تیمم این باطله، تیمم اونا باطل نیست چون اونا قادر نیستن مثلا با وجود این. ولی این وجوب سبق اینجا نیست، اونجا وجوب سبق هم هست، اینجا وجوب سبق نداره، چون تحقیق اون شرط لازم نیست. در اینجا گفتیم استطاعت که مشروط شد به ترک دیگری، من لازم نیست برم این شرط استطاعت بذلی رو درست کنم، یک کاری کنم که من برم او نتونه بره و ترک کنه تا شرط وجوب برای من فعلی بشه، لازم نیست این سبق در اینجا، چون ایجاد شرطه که ترک دیگری است. ایجاد شرط در استطاعت بذلی هم قبلا گفتیم مثل استطاعت مالی است، واجب نیست. و به خلاف باب تیمم اونجا نه، با اینجا این فرق رو داره. ولی از نظر اینکه وجوب کفایی است، یعنی بذل‌های مشروطه، به هر کدام بذل میکنه مشروط به ترک دیگری، که اگه هر دو ترک کنن، هر دو شرط فعلی شده، هر دو بذل برای هر دو بذل فعلی شده، از این نظر مثل واجب کفایی است، مثل همون مثال تیمم و ایناست. ولذا حق با مرحوم سیده. این واجب کفایی اینجا درست میشه، باشه یکیشون بالاخره حج رو انجام بده، اگه هر سه انجام ندادن یا هر دو انجام ندادن، بر هر دو مستقر میشه متسکران هم باز هر دو برن حج و بخ. این بیان قابل بحث و اشکال و نقده. این که گفته شد بذل به جامع معنی نداره و عاقلی به جامع به ما هو جامع نمیخواد بذل کنه، به برگشتش به بذل مشروطه. این را ما قبول میکنیم، بله، اینکه بذل میکنه بالاخره برگشتش به بذل مشروطه، چون بالاخره میخواد یکی از اینا برن حج. خب به جامع هم میدونه جامع حج نمیره، جامع متصرف نیست، فرده که متصرفه. پس لبن و ارتکازن و واقعا چنین بذلی برگشت به بذل مشروطه. ولی اینجا دو تا نکته هست که این دو نکته را اگر یکی از این دو نکته تمام شد، یعنی دو اشکال هست برای این بیان، که هر کدوم از این دو اشکال تمام شد دیگه این بیان تمام نخواهد. قائلین مثل مرحوم میرزا و دیگران که اشکال کردن، یا میرزا که کلن گفته این لغوه، این چنین بذلی به احتمال قوی ناظره به یکی از این دو نکته هست. اشکال یا نکته اول اینه که کسی ادعا کنه این چنین بذل مشروط تعیینی مشمول روایت بذل نیست، ظاهر روایت بعض، بلکه همه روایات بعض وقتی انسان مراجعه میکنه ببینه مورد این روایات بذل شخصی است، نه بذل تخییری و تعیینی مثلا مشروط. همش در همه روایات آمده در جایی که به شخصی میگه رجلون دعاه و آخر من اصحابه، دعاه و مثلا قومه، میگه با خودشون ببرن هست، بذل به شخص معین. و ما احتمال بدیم این مورد روایات اینه. سوال و کلام، چیزی که در کلام راوی و امام آمده در روایات بعض، همه روایات بعض بذل به شخص معینه، یعنی بذل شخصی است، نه بذل تخییری مشروط یا تعیینی مشروط. پس اطلاق لفظی روایات نداره، روایات همش در مورد بذل شخص به شخص معین آمده. و گفته اون یستحیله، من یستحی، چرا استحیا داره باز بره، ولو میتونه را بره. روایت اینه، اطلاق لفظی درشون نیست. اگر بخواد کسی از این روایات به بذل تخییری که برگشتش یا کفایی به برگشتش به بذل مشروطه، به مثلا ترک دیگری بخواد اینم از این روایات استفاده کنه، با اطلاق لفظی نمیتونه استفاده کنه، باز القاء خصوصیت کنه، بگه خب اینم با او فرق نداره، بالاخره اینجا به یکی از اینا بذل کرده. ولی این الغای خصوصیت در این مسئله‌ای که مسئله خاصی است و درش وجوب را شارع بخواد بذاره که واجب قبول کنی نمیتونه رد کنی، شاید واقعا همین شخصی بودن مؤثره در این حکم. چجوری الغای خصوصیت کنی جایی که بذل تأخیری بخواد بکنه بین این دوتا بازدی تشاه قرار بگیره، این بگه من بیرم اون بگه من، شاید اینجا رو شارع واجب نکرده اصلا، چنین بذلی را واجب نکرده شارع قبولش را بس هیچ کدوم این احتمال هست، مخصوصا این که این موجب یه نوع تشاه و ترافع و تزاحمی هم بین این دو نفر میشه، همین بخواد بره همون بخواد بره، باز یکی مثلا یسبق الاخر. بنابراین احتمال فرق هست ثبوتاً، به خصوصا اگر باب استطاعت بذلی را از باب یک حکم تعبدی دونستی، از باب یک حکم تعبدی اگر دونستی، بنابراین جا داره کسی بگه این چنین جایی استطاعت این روایات بذل نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، بگیم از اون مورد بذل مشخص شخصی به فرد جزئی مهم تعدی کنیم به بذل به احد الافراد یا احد الفردین، حتی اگر برگشت کنه به دو تا بذل تعیینی مشروط، ولی بالاخره به شخصی، به شخص تعجیز نکرده، بذل نکرده، بالخصوص بذل شخصی نیست، دو تا بذل مشروط شد یا بذل کلی شد برگردوندنش به دو تا جامع شد برگردوندیم به دو تا بذل مشروط، شاید اینجا شارع واجب نکرده قبول، تا تو دشاه نیفتن، تو تعارف نیفتن، تو محظور نیفتن، هر سه با هم برایشون واجب نشه حج اگه هیچ کدوم قبول نکرد. همه اینا محتمل ثبوتن، چه الغا خصوصیت کنه؟ پس اطلاق لفظی اگه کسی بخواد تمسک کنه، این چه اطلاقی در روایات نیست. الغا خصوصیت کسی بخواد بکنه، کجا عرف اینجا الغا خصوصیت میکنه و میگه بر همه واجب میشه چون همه ترک کردن، هر ستا متسکعن باز برن حج؟ کی عرف این القای خصوصیت میکنه؟ اینجا احتمال فرق میده دیگه، اینجا اصلا واجب نیست برای هیچ کدوم. نیست، صادق نیست، شخصی نیست. بالاخره شخصی، روایات در شخصه، تردید بالاخره هست. دوتا نداره اطلاق دیگه، لفظاً گفتیم اطلاق نداره. ببینید بخونید روایات رو، هیچ در هیچ روایاتی نیامده که به احدهما چیز میکنه، همش آمده به شخص معین. پس اطلاق لفظی نداره. الغاء خصوصیت هم با وجود این محظور، الغاء خصوصیت گوش بدید، خیلی اشکال نکنید. این نکته اول. نکته بعید نیست نظر مرحوم میرزا گفته لغوان همینه، یعنی روایات اینو نمیگیره، لفظن که نمیگیره، اطلاق لفظی نداره، همش سوال از بزده به یک شخص معینه. الغاء خصوصیت هم نمیشه کرد، ولو به همین جهت که اگر الغاء خصوصیت کنیم اینجا بدبخت بیچاره، اگر هر دو ترک کردن، هر دو باز برن حج، متسکعن، و شارع اینه نمیخواد. کی گفت اینه میخواد؟ که هر دو رو برشون واجب کنه متسکعن باشن برن حج، چون هیچ کدومشون هر دو تعارف کردن به دیگری، هیچ کدوم قبول نکرده. بنابراین این یک نکته، نکته قابل قبولی است. یه اطلاق لفظی داشتیم، یه کبرای کلی تو اون روایات بود، یه حرفی اینجا کبرا که نداریم. این نکته اول. نکته دوم اینی که حالا اگه قبول کردیم که این روایات مثلا یه کبرای کلی درش هست، من عروض علی الحج یه کلی آمده، ولو عرض اینجوری تخییری به احد الشخصین که برگرده به عرض مشروط، عرض تعیینی مشروط. خب این عرض تعیینی مشروط چیه؟ ایشون اینجوری شرط رو اینجوری برگردون که در این عرض، عرض به احد هما یا احد هم، برگشته به دو تا عرض تعیینی به هر کدوم از دو طرف میکنه، که نتیجه این خواهد شد که هر دو ترک مشروط به ترک دیگری، هر دو ترک کردن بر هر دو واجب میشه، دو تا بذل تعیینی میشه، دو تا بذل فعلی میشه. با اینکه اینجوری نیست، اگرم برگردونیم به بذل مشروط، این آقا یه نفره میخواد بفرسته حج، نه هر دوره. مشروط میشه به این نحو، شرط این، شرط اینه که هر کدوم از این دوتا زودتر از دیگری عقد کنه، یسبق الاخر مثلا، یا بتونه قبل از دیگری قبول کنه، اون میره حج. نمیخواد بر هر دو واجب کنه حج را، اصلا این قصد نداره آقای بازل، ولی میخواد هر دو رو بفرسته به حج، میخواد یکیشونه بفرسته. کدوم؟ همونی که عقد میکنه. این برمیگرده یا به من یسبق، من سبق الا، شرط سبقه، یا قبول قبل از دیگری، یکی قبل از دیگری قبول کنه، یا به تنهایی قبول کنه دیگری قبول نکنه. شرط اینه، من یقبل منهما وحده، اگه اون اصلا نمیخواد قبول کنه، یا یسبق الاخر فی القبول، هر دو میخوان قبول کنه، یکی زودتر قبول کنه. به یه این چنین شرطی برمیگرده، چون در ذهن، قطعا در ذهن بازر این نیست که هر دور واجب الحج کنه، میخواد یکیشونه واجب الحج کنه، بیش از یکی ره نمیخواد بهش بده بذل حج کنه. خب اون یکی اینجور جاها چیه؟ اونی که یسبق، اونی که قبل از دیگری قبول کرد، اونی که به تنهایی قبول کرد، دیگری قبول نکرد. اگه هر دو قبول کنه به هیچ کدوم نمیخواد بده، نمیخواد این هر دور بفرسته حج. بنابراین شرطی که میتونیم تصویر کنیم یکی از این دو شکله، یا سبقه یا القبول وحده. خب حالا که این شد، این شرط که سبقه میشه شرط چی؟ شرط استطاعت بذلی، تحصیلش واجب نیست. چه وجوبی داره که من برام سبق کنم؟ اگه هر دو نرفتن، هر دو لم یسبق، بر هیچ کدومش واجب نیست. عکس میشه، میشه که اگر ترک کنن بر هر دو واجب نیست. چرا؟ چون وجوب مشروط بوده به سبق، سب شرایط بذل هم مثل شرایط عرض کردیم، شرایطی را که اگر بذار بازل در استطاعت بذلی تحصیل اون شرط لازم نیست. مثلا بگه اگر برم نماز بخونی من بهت بذل میکنم، واجب نیست نماز بخونی تا زیارت کنی از طرف من حضرت معصوم رو، من بذل میکنم، لازم نیست من زیارت بکنم. چون اون چی که گفتیم گفتیم بذل فعلی قبول، ردش جایز نیست، اما اگر بذل رو مشروط کرد به یک شرطی مثل استطاعت مشروطه، استطاعت ملکی مشروطه که تحصیل شرط لازم نیست، چون تحصیل استطاعت بذلیه. قبلا این مفصل بحث شد. تحصیل استطاعت بذلی هم مثل تحصیل استطاعت ملکیه، الا اونی که برمیگرده به اصل رد و عدم رد و یا قبول چیز. اما هر چیزی رو اضافه بر قبول شرط کنه، مثل سبق، مثل اینکه به تنهایی قبول کنه، هر شرطی رو از شرایط اگه اضافه کرد آقای بازل، این شرط میشه شرط استطاعت بذلی که تحصیلش واجب نیست، چون تحصیل استطاعت بذلی یا تحصیل استطاعت بذلی واجب نیست. خب اگه شرط شد من یسبق، هر دو شرط هیچ کدوم سبقت نجز، چی شد؟ بر هر دو واجب نخواهد شد. چرا؟ چون شرط مشروط به سبق بود، هیچ کدوم قبل از دیگری قبول نکرد، لم یسبق و فل قبول، سبق در قبول شرط شد، تحصیل این شرط واجب نیست. وقتی تحصیل واجب نبود، وقتی هر دو این را انجام ندادن، برای هیچ کی واجب نمیشه، نه برای هر دو واجب میشه، بس وجوب کفایی در کار نیست. یا وجوب وحده، اگه هر دو با هم قبول کردن بازم واجب نیست برای هیچ کدومشون، چون وجوب وحده یا وجوب سبقی شرط بود و وجوب سبقی یا وجوب وحده حاصل نشد، پس بر هر دو واجب نیست. بنابراین حاصل نکته دوم این که ما وجوب مشروط رو قبول داریم، ولی نه مشروط به ترک. کی گفت مشروط اینجوریه که شما توسعه دادید وجوب را به ترک دیگری؟ مشروط به سبق یا به قبول او به تنهایی بدون این، و هر دو قیدی عقد شده، شرطی عقد شده در من یجب علیه الحج به این مال بذلی که میشه شرط استطاعت بذلی و تحصیلش واجب نیست. اگه هر دو ترک کردن، لم یسبق احدهما ولم یقبل احدهما وحده، بنابراین این قید وحدت یا قید سبق شرط اضافی میشه که این شرط اضافی تحصیلش واجب نیست، اگه هر دو قبول نکردن برای هیچ که واجب نیست. ولذا تشبیه اینجا به واجب کفایی محل لااقل محل اشکاله. اگر نگیم حق با مرحوم میرزاست، لااقل از این که محل اشکاله به یکی از این دو نکته‌ای که گفته شد. صلی الله